بخوام یه خلاصه‌ای بهتون بگم لو ندم داستان رو، اینه که یه زلزله‌ای میاد، نقیل بلافاصله میاد طرف خونه، میبینه تمام خانواده‌اش از بین رفتن، فقط یه دختر بچه 4 سالش مونده، 4 5 سالش مونده و اون هم اتفاقا زخمی و وضعیت جسمانیش رو به وخامت. خلاصه میمونه چیکار کنه؟ خب این بچه رو برمی‌داره، یه پسرم داره سربازیه، در کنارش بوزی و دوتا نمیدونم مرغی و خروسی مونده، اینها هم برمی‌داره، کلا دیگه چیزی تو این روستا نداره، دخترم برمی‌داره و راه میافتند. توی راه دختر حالش بد میشه، انقدر این قسمت عجیبه و شما امکان نداره این قسمت رو بخونید و گریه نکنید باش. دختر رو برمی‌داره میره، منتها توی راه دختر از بین میره. به هر حال فشار بسیار زیاده و غم، موضوع غم در اینجا بسیار خودش رو داره نشون میده. اینها رو داشته باشید تا راجبشون صحبت کنیم. یه فاصله بگیریم. خب موضوع غم و شادی موضوعیه که خیلی، این که میگم خیلی، تشدید بذارید روش، خیلی راجبی صحبت شده تو هر متنی، تو هر جایی، در بین متفکران، فیلسوفان، عرفا، نویسندگان، نمیدونم فضای مجازی، شعرا، هر جا میری میبینی راجبه غم و شادی صحبت کردند. مثل عشق، عشق هم یکی از مطالبی که انشاءالله در آینده راجبی صحبت خواهیم کرد، خیلی راجبی صحبت کردند. من اگر فقط بیام این فهرست رو از اول بگم که چه نوع فکرهایی راجبی موضوع شده و از چه زوایایی نگاه کردند، فکر میکنم یه جلسه که هیچ چند جلسه باید راجبی صحبت کنم. ولی با این حال میام یه خلاصه از افکار مختلف خواهم گفت تا برسیم به اون اوج و قله کارهامون که معمولا در انتهای جلسه خدمتتون عرض میکنم. بهمون توصیه کردن دنبال شادی برید که چند تا خصوصیت داشته باشه. یک، ماندگار باشه، مزهش، این شیرینیش در جان ما ماندگار باشه، نه اینکه الان یه لحظه شاد بشیم و لحظه بعد از بین بره. دو، اینکه ما رو بزرگ کنه، از این حالتی که هستیم، از این کوچیک بودن، از این هیچ بودن، مقداری بزرگتر بشیم به لحاظ فکر. این بزرگی آگاهی در پی داره، یعنی شاد کسیه که آگاه تر باشه. سوم، این که حرکت آفرین باشه، ما رو سوق بده به سوی، بهمون حرکت بده، از سکون خارجمون کنه، از جمادی به زنده بودن تبدیلمون کنه. خب وقتی به متون بزرگان نگاه میکنیم به این چند تا مطلب میرسیم، ولی وقتی یه ذره موضوع رو میکاویم، مصادیق مختلف رو تو ذهنمون میاریم، میبینیم که جالبه، غم هم میتونه این چیزها رو داشته باشه. یعنی غم هم میتونه ما رو بزرگ کنه، آگاه کنه. اصلا مولانا تو یه قسمتی هستش میگه هر کی آگاه تر باشه اتفاقا غمگین تره. یعنی غم نتیجه آگاهیه و آگاهی نتیجه غم. غم میتونه ما رو آگاه کنه که کجا هستیم، چیکار داریم میکنیم، میتونه ناراحتمون کنه، درد آفرین باشه. غم میتونه ما رو بزرگ کنه، خیلی خام نباشیم، پخته تر بشیم. غم میتونه یک بهجت ماندگار در ما به وجود بیاره. غم دیگرون اینه دیگه، غم میتونه اتفاقا نقطه شروع بشه. وقتی کسی غمگین میشه اگر آگاه باشه میتونه نقطه شروع باشه. یعنی چی؟ یعنی حرکت آفرین باشه. بنابراین میبینید غم با شادی تقریبا یکیه. نکته عجیبی ها، دقیق بهش فکر کنید. شادی شادی است که خصوصیاتی رو داشته باشه که غم سازنده میتونه اون خصوصیات رو داشته باشه. به این موضوع فکر کنید. یه موسیقی کوتاه هم بشنوید تا برگردم نظرات مختلف، زوایای مختلف و دیدهای مختلف رو نسبت به این موضوع غم و شادی براتون بگم. دوستان داریم راجع به غم و شادی صحبت میکنیم. یه نکته خیلی جذابیه که وقتی تحقیق میکنی از گفتار بزرگان بهش میرسی و خدمتون عرض کردم. حالا میخوام نظرات مختلف رو فهرست کنم براتون که چه چیزهایی میگن. یه عده اصلا خیلی عادی موضوع رو میبینند، میگن شادی مساوی سطحی نگریه، یعنی هر کی شاده معلومه خیلی به مسائل دقت نمیکنه، آدم عمیقی نیست، و کسی که غمگینه معلومه عمیق‌تر فکر میکنه. یه عده اینجوری فکر میکنه. یه عده دیگه اومدن میگن که شاد واقعی کسیه که خودش رو نبینه، خودبین نباشه. تمام غم‌های دنیا از خودبینی و خودبزرگبینیه. شاعر همین رو تایید کرده، گفته این همه غم‌ها که اندر سینه هاست از بخار و گرد باد و بود ماست. از بس ما هی خودمون رو دیدیم و فکر کردیم خیلی بزرگ هستیم، دنیا هی به همون سوزن میزنه و اون بادمون رو خالی میکنه، ما غمگین میشیم. این عده هم این رو میگن. یه عده دیگه اومدن میگن که همه غمهای ما به خاطر وابستگی هایی که به دنیا داریم. هر کی از این بندها آزاد بشه شادتره و هر کی گرفتار این بندها باشه غمگینه. و این بندها چیه که ما رو غمگین میکنه؟ این دنیاست. شاعر میگه بند بگسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. همین صحبت رو داره میکنه دیگه، میگه غم از بابت اینه که تو گرفتار این دنیایی، از این دنیا دست بردار، آزاد شو، غمم میره. از یه زاویه به این نگاه میکنیم درست، البته در مقابلش هم هستا، میبینید خیلی ها هستن غمگینن بابت اینکه چیزی اتفاقا ندارند، هیچی نداره ولی غمگینه. به هر حال اینم یه دیدگاه دیگه. یه عده اومدن میگن که میدونید کی غمگین میشید؟ وقتی که شما روی چیزی سرمایه گذاری میکنید، بعد مدتی متوجه میشید اشتباه سرمایه گذاری کردید. به یه چیزی اعتقاد دارید، بعد یه مدتی میبینید که ای بابا، مثل این که اشتباه این راه را رفتید، محاسباتتون اشتباه بوده. میگه به واسطه این شما غمگین میشید. یه عده دیگه اومدن میگن میدونید کی غمگین میشید؟ وقتی گناه میکنید. بعد مثال میزنند، میگن که دیدید یهو دلتون میگیره، این قبض و بسط به خاطر گناهه. به محض اینکه گناه میکنید در یک جایی شما نتیجه این رو میبینید و دلتون میگیره. یه عده دیگه اومدن گفتن که اینا رو دارم براتون فهرست میکنم، دیدگاه های مختلف رو بدونید. وقتی آدم دیدگاه های مختلف رو میدونه دیگه دوباره کاری نمیکنه، موازی کاری نمیکنه. یه عده دیگه اومدن گفتن عزیز من، غم به خاطر اینه که ما مسئولیت چیزهایی که نباید به دوش بگیریم و به دوش میکشیم و این دوش ما خیلی ضعیف‌تره از اون مسئولیت هایی که ما میخوایم برداریم. بنابراین وقتی میایم این مسئولیت ها رو برمیداریم کمرمون میشکنه، غمگین میشیم. غم زمانه خورم یا فراق یار کشم، به طاقتی که ندارم کدام بار کشم. میگم بنابراین اگر میخواید شاد بشید به اندازه خودتون بار بردارید. چیزهایی که لازم نیست رو به عهده نگیرید، زیر بار چیزهایی که لازم نیست نرید. اینم یه نظر. البته این رو خدمتتون عرض کنم داخل پرانتز، همه این نظرها میتونن کنار هم باشند و همه اینها رو میشه قبول کرد و گفت که همه اینها به یه نوعی ما رو غمگین و یا شاد میکنند. نه اینکه لزوما باید یکیشون باشه، ولی دارم فهرست میکنم. وقتی انسان موضوعات رو چند بار گفتم خدمتتون طبقه بندی میکنه، راحت تر میتونه باهاش کنار بیاد، راحت تر میتونه بفهمشون. خب اینم یه نوع غم و شادی. یه دو اومدن میگن آقا جون اصلا غم و شادی به این صورت که شما میگید معنا نداره. غم لطف خداست یا لطف این جهانه که به عنوان نشانه، به عنوان یک تابلو راهنمایی در زندگی ما میاد که یک چیزی رو به ما نشون بده. و اون چیز چیه؟ این که ما داریم راه ها اشتباه میریم. یه زنگ خطره. میخواد بگه یه جایی شما از راه به در شدید، برگردید دوباره و یه بازنگری کنید. غم فقط همینه کارش. و شادی اتفاقا به شما میگه که راهی که دارید میرید درسته. یه دم اومدن یه نتیجه کلی گرفتن، گفتن ببینید وقتی همه اینها رو حسابی بیچلونید، نتیجه ای که از چلوندن همه این نظرات به دست میاد اینه که غم وقتی به وجود میاد که ما متوجه میشیم درون ما، افکار ما با بیرون ما یکی نیست، هست با باید یکی نیست، واقعیت با حقیقت یکی نیست، اون موقع غم به وجود میاد. یه مثال خیلی واضحی بخوام خدمتتون عرض کنم، اتفاقا هممون هم دیدیم، مثال زن و شوهرای جوونه. وقتی یک زوج با هم ازدواج میکنند، اینها یک باوری، یک فکری از زندگی درون خودشون هست، هر کدوم برای خودشون. وقتی میان داخل زندگی، این باوری نسبت به همسرش داره و فکر میکنه باید به اون صورت باشه، همسر هم نسبت به این یه همچی باوری داره. بعد میان تو زندگی میبینن که یک شخص دیگه است، اون چیزی که اینها فکر میکردن نیست، اصلا زندگی اون چیزی که اینها فکر میکردن نیست، دوچار غم میشد. پس این افراد میگن ببینید همه چیز همینه، اون چیزی که من فکر میکنم با اون چیزی که هست یکی نیست، این میشه غم. شادی اون چیزی که من فکر میکنم مطابقت میکنه با اون چیزی که من هستم، به این میگن شادی. خب اینم نظر بعدی. ولی یه نظر خیلی خاصی هم هست که از بین تمام این افکار میشه به دست آورد، میخوام اون رو هدیه بدم به شما. نظر آخر که خیلی دوستش دارم این نظر رو خدمتتون عرض میکنم، غم چیه شادی چیه؟ این گروه آخر میگن آقا جون غم و شادی چیزی نیست در مقابل ما، اصلا معنایی نداره، غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد؟ ساقی آباده بده شادی آن چین غم از اوست. محور جای دیگه است، محور خودمون نیستیم. توی همه قبلی ها ما خودمون محور بودیم، ولی اینجا محور جای دیگه است، ما دور چیز دیگه ای می کردیم. اینها مثال میزنند، میگن ببینید غم و شادی یه چیزیه که در سرشت این دنیا هست. وقتی این دنیا رو داشتن درست میکردن، مثلا بهش زمان دادند. این دنیا رو بدون زمان شما نمیتونید تصور کنی. بهش مکان دادن، این دنیا رو بدون مکان نمیتونید تصور کنی. بهش ابعاد دادند، وزن دادند، سایه دادند، نور دادند، تاریکی دادند. این دنیا با این چیزا ساخته شده. یکی از چیزهایی که بهش دادند توی ذات این دنیاست، تو سرشت این دنیاست، غم و شادیه. اصلا هست، تو این دنیا هست. و شما تو این دریای زندگی وقتی پیش میرید، گاهی باد موافق میوزه، گاهی باد مخالف. این افراد میگن تنها وظیفه شما اینه که حواستون به این سکان، به این فرمون کشتیتون باشه. که چی؟ که عقربه‌ای که خدا در وجود شما گذاشته، اون قطب نمایی که در وجود شما گذاشته منحرف نشه. اتفاقا غم و شادی میتونن بیان این قطب نما رو منحرف کنند. شما تمام توجهتون به اون قطب نما باشه که مطابق باشه به قطب نمای اصلی، به اون طرفی که باید برید. والا این دریا غم و شادی های بسیار زیادی داره، طوفان هایی داره و نسیم هایی داره. اگر شما بخواید دقت کنید به این غم و شادی ها، حواستون از سکان و قطب نماتون پرت خواهد شد. بنابراین خیلی اینها رو جدی نگیرید. اجازه بدید یه خلاصه ای پس بگم. نظرات مختلفی رو گفتیم، شادی و غم رو اومدن تعریف کردن برامون. در آخر چیزی که خیلی به دل انسان میشینه، توصیه بزرگانه، صحیح و سلامت نگه داشتن فطرتمونه. من این فطرت رو اومدم اسمش رو گذاشتم قطب نمای وجودمون، که باید مواظبش باشیم که از هدفش جدا نشه. این سکان رو سفت بگیریم و مواظب درون خودمون باشیم و این فطرت رو صحیح و سالم از هر نوع آهنربای غم و شادی که امکان داره اینها رو منحرف کنه جدا نگهش داریم و مواظبت کنیم. کارمون اینه. نقطه تمام.
به نگاهی به خانه آینه ای بی هم زبانه، من بی تو دلتنگم، بی تو من اگر چه رفتی از برم، نمی روی ز خاطرم، ببین چه کرده ای تو با من. بی تو موجی بی دریا من، شبیه شمع روشن ز گریه دل نمی کنم، ببین چه کرده ای تو با من. بی آرزو بی رویا من، من بی تو دل
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدواریم که تا انتهای برنامه هم راه شب رو تنها نگذارید.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عزیزان راه شب. بنده یاد گرفتم که خیلی وقتا نباید به حرف هر کسی یا انسان عمل کنه. من یاد گرفتم که از قرآن یاد بگیرم، از سیره عمه عطاها یاد بگیرم و زندگیمو بر اصل اصول اون بنا کنم. هم رفتارم در خانواده با بچه هام، هم با زن و بچه هم، هم با بیرون از زندگیم. اینه که هر کسی تجربه زندگیشو باید از جایی بیاموزه که واقعا برای انسان مفیده، به دردش میخوره. و من خیلی ضررشو دادم، خیلی ضرر این بی تجربگی هایی که نباید این کاری میکردم و کردم. تشکر و ممنون از لطفتون. محمد بختیاری از روستای باباپیر شهرستان سیستان.
سلام، خسته نباشید میگم خدمت همه شما راه شبیه عزیز. من توی سالی که گذشت یه مشکلی برای خواهرم پیش اومد که متاسفانه داشت منجر به جداییش میشد، ولی توی این داستان اتفاقی افتاد، صحبتهایی زده شد که باعث شد من یه روز زنگ بزنم خونه و با همسرم با عصبانیت صحبت بکنم و متاسفانه بعد از این تلفنم باعث شد که تا 7-8 ماه خانواده من و همسرم با هم رفت و آمد نداشته باشم و این تجربه خیلی بزرگی واسه من بود که هیچ وقت توی عصبانیت نه تصمیمی بگیرم، هیچ کاری رو انجام ندم، سعی بکنم چند دقیقه بگذره با آرامش بهترین تصمیم رو برای زندگیم بگیرم. شبتون بخیر. التماس دعا، رحمتی از تهران.
عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان راه شب. خسته نباشید خدمت میگم خدمت استاد حیدری. بهترین و مهمترین تجربه زندگی من زمانی بود که چند سال بعد از ازدواجم گذشت و صاحب فرزند شدم. به فکر افتادم که چه کار باید بکنم، این بچه ها آینده میخوان. تصمیم گرفتم در یک برنامه و مسیر خوب و یک روشی خوب برای آینده آنها راهی درست کنم که موفق هم بودم. با تشکر از برنامه خوبتان، احمد حبیبی، خراسان جنوبی، شهرستان تبر، خدا یارتان.
سلام بر آنهایی که اردیبهشت‌تر از اردیبهشتند و بهشت در قلب دریایشان اطراف شده. بالا نیاز پایین، پایین نیاز بالا. گرد گردد این دو درجیر، ما می شویم تو دریا. زنبور داردم نیش، هم می دهد به ما نوش. با نیش و نوش گردد این زندگی چه زیبا. جریه نیاز خنده، خنده نیاز جریه. جرد جردد این دو پیوند، خوش جرد دست فردا. خواهی روی به بالا، با دردهاشو هم درد. آن وقت موم جردد در دست سج خارا.
سلام خدمت شنوندگان عزیز و جناب استاد حیدری بزرگوار. در طول زندگی درس‌های مختلفی رو انسان‌ها باید بگیرن و من هم همینطور. یکی از اون درس‌های مهمی که گرفتم اینی که هیچگاه زندگی خودم رو با کسی مقایسه نکنم، چرا که من ظاهر زندگی دیگران رو می‌بینم و باطنشون رو خبر ندارم و خیلی از اوقات این مقایسه جز این که به خودم آسیب روحی بزنه چیز دیگه‌ای نیست. امیدوارم همه ما این گونه باشیم، به جای اینکه قضاوت کنیم دوست داشته باشیم. با تشکر. محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرود.
رویای رویای من عزیز تمام غزلهای من، خیال قشنگ تو تابان شده شب غربتم نور بارم شده، چه آرام از من گذر می کنی، جهان مرا تازه تر می کنی، چراغ شب تا یادت بخیر، تو ای نازنین یادت بخیر، چراغ شب تا یادت بخیر، تو ای نازنین یادت بخیر. سال‌ها رفتنت چه خوشبو شده بوی پیراهنت، گل مریم من که زیبا شدی، تو در شام آخر شکوفا شدی، گل ناز یادت شکوفا شده، زمستان من با تو زیبا شده، زمستان من با تو یعنی بهار، عبور ترن از دل پم بزار، زمستان من با چراغ شب تا یادت بخیر، تو این نازنین یادت بخیر، چراغ شب تا یادت بخیر، تو این نازنین یادت بخیر.
تشکر میکنم از همراهی شما. این راه شب دوشنبه شب هست که از رادیو ایران میشنوید. حکایت شبانه. در دهکده دوردست یکی از کشاورزها سگی داشت که همیشه کنار جاده میشست و منتظر وسایل نقلیه میشد که از اون مسیر رد میشدن. به محض اینکه خودرویی سر میرسید، سگ به دنبال اون خودرو تا پایین جاده میدوید و در حالی که پارس میکرد سعی میکرد تا از اون ماشین جلو بزنه. یه روز همسایه اون کشاورز از اون پرسید:
ببینم فکر میکنی بالاخره روزی سگت موفق میشه که از این خودرو سبقت بگیره؟
کشاورز پاسخ داد:
این موضوع مهم نیست. اون چه مهمه اینه که اگه روزی از یکی از این ماشینا سبقت بگیره چه چیزی رو به دست خواهد آورد.
بهتره در زندگی به دنبال اهداف با ارزش باشیم. ممنونم که همراه ما هستید. از شما پرسیدم در فراز و نشیب زندگی و درسی که ازش گرفتید چی بوده و کی بوده؟ آقای نادر بهمنی از ملایر نوشته: سلام آقای دری، سلام بر شما. در زندگی اینو یاد گرفتم محتاج کسی نباشم و از خدا میخوام گرفتار بستر نشم، ایستاده از دنیا برم. خیلی محتاج شدن سخته. اتفاقا منم نظر شما رو دارم، همیشه میگم خدایا ما رو سر پا ببر. این واقعا حساب کتابی داره. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد مبارکه اصفهان نوشتن: بهترین درسی که از بالا و پایین های زندگیم گرفتم اینه که بدون قضاوت و عجولانه در مورد اقدام مهمی تصمیم نگیرم. درود بر شما. آقای امین پهلوان که راننده کامیون هستن از مشهد نوشتن: سلام آقای هیدری، سلام بر شما. آقای امین خان عزیز، زندگی به من آموخت برای انجام کارهای بزرگ حتما با بزرگان مشورت کنم. مشورت با افراد دانا باعث پیشرفت تو زندگی میشه. بله، درود بر شما. و آقای سعدی بهیرایی هم از نهاون نوشتن و به بنده و همکاران ارجمندم لطف کردند و ما رو نباختند. مرقوم فرمودند: من در طول زندگی فراز و نشیب‌های فراوانی سر را ایجاد شده، ولی با توکل به خدا از اونها عبور کردم. خب خدا رو شکر، زنده باشید آقای بهیرایی عزیز. آقای سید علی سید ترابی از نیشابور نوشتن: تنها درسی که از زندگی گرفتم اینه که مغرور نباشم و خودمو نگیرم و هر وقت غرور به سراغم اومد اونو زیر پا بذارم. و کسی که غرور و تکبر داشته باشه هیچ کجا جا نداره و خدا هم اینجور آدم ها رو دوست نداره. درود بر شما. اما آقای کوروش خان، آقای کوروش ولی از قزوین نوشتن: زندگی 3 روزه،